یکی از سوالایی که در شرایط کنونی دنیا آدما از خودشون میپرسن و شما هم ممکن از خودتون پرسیده باشید اینه که جنگ اتمی تا چه حد محتمله؟ بیشتر ما اینجور فکر میکنیم که در صورتی که ماشه بمب اتم یک بار چکونده بشه و یکی از طرف از این سلاح استفاده بکنه، تبدیل میشه به یک نزاع وسیع، جنگ جهانی سوم و چیزی که بهش میگن زمستان اتمی. بنابراین میخوایم در این پادکست دو جنبه این قضیه رو بررسی کنیم که این اتفاق میفته یا نه. کسایی که معتقدن این اتفاق نمیفته به یک واژه‌ای از ادبیات سیاسی از دوران جنگ سرد متکی هستن که بهش میگن پکس اتمیکا. پکس P-A-X به معنی صلح، یک کلمه لاتینیه که حتی در انجیل هم میتونید پیداش بکنید، و پکس اتمیکا یعنی اتمیک پیس، صلح اتمی. یه واژه معادلی هم که به کار میبرن یا در واقع استدلال رو برپایه شکل میدن اینه که میگن چیزی وجود داره به نام mutually assured destruction، یعنی شکی نیست که این نابودی دو طرفه خواهد بود، دو جانبه خواهد بود، کسی باقی نمیمونه. مخففش هم میشه MAD یا MAD، یعنی چون هر دو طرف میدونن که نابود میشن و این دیوونگیه، پس بنابراین جنگ اتمی اتفاق نمیفته و ما به یک صلح اتمی میرسیم. معنیش این نیست که همو دوست داریم، معنیش این نیستش که انسانیت، برادری، برابری و اینجور چیزها حاکم میشه. معنیش اینه که ترس از جنگ باعث میشه که ما به سمت منازعه گرم نریم. و این واژه صلح اتمی، پکس اتمیکا، هم بر اساس واژه‌های مشابه تاریخی به وجود اومده. یکی از اولین هاش پکس رومانا بود، یعنی صلح رومی. یه دوره کوتاهی بعد از اینکه جمهوری روم به امپراتوری تبدیل شد، 5 تا امپراتور خوب اونجا اومدن سر کار به ترتیب و در یک دوره‌ای امپراتوری روم همه ساحل دریای مدیترانه رو در اختیار داشت و این گود امپرورز، این امپراتورهای خوب، یک دوره ایجاد کردن به نام صلح رومی که اونم باز وابسته بود به نیروی نظامی و در حقیقت با قدرت شمشیر این صلح ایجاد شده بود. بعد مورخای دیگه اینو در مورد امپراتوری مغول هم به کار بردن، پکس مونگولیکا، در مورد امپراتوری بریتانیا پکس بریتانیکا و این آخری پکس امریکانا که مشخصاً در منطقه اروپای غربی حوزه نفوذ ناتو و آمریکا میگفتن که این صلح ایجاد شد. خود واژه زمستان اتمی یا نوکلیر وینتر رو کارل سیگن در دهه 80 میلادی سر زبون ها انداخت. کارل سیگن که در زمینه مطالعات اقلیمی هم معروفه و مقابل کنگره آمریکا شهادت داده که فعالیت‌های بشر باعث گرم شدن کره زمین میشه، در اون زمان گفته بود که دود و آتش و ذرات معلق ناشی از انفجارهای اتمی وقتی که وارد جو بشه این قدرت رو داره که ریفلکتیویتی یا انعکاس اشعه خورشید رو از جو زمین اونقدر بالا ببره که حرارت کافی به پوسته زمین نرسه، زمین رو سرد بکنه، یک زمستان اتمی به وجود بیاره که باعث بشه که محصولات کشاورزی از بین برن، قحطی بشه و یک مرگ کند توأم با درد و رنج منتهی به انقراض گونه انسان رو به وجود بیاره. و خود فعالیت‌های کارل سیگن هم خیلی کمک کرد که کلاهک‌های اتمی به این ترتیب کم بشه. یعنی معاهداتی بین آمریکا و روسیه امضا بشه که سلاح‌های اتمیشون رو محدود بکنن. مثال خیلی مشهورش این بود که گفت یه اتاقی رو تصور کنید که دیوارهاش از گازوئیل و بنزین پوشیده شده و 2 تا دشمن خونی در این اتاق روبروی هم ایستادن. یکیشون 5000 تا کبریت داره، یکیشون 9000 تا کبریت داره. کنایه از کلاهک‌های اتمی که مدام افزایش پیدا می‌کرد در زمان کودکی ما و به عنوان نوعی بازدارندگی تلقی می‌شد. و با این مثالش می‌خواست دیوونگی این نوع جنگ سرد رو نشون بده. اینکه شما 5000 تا کبریت دارید و طرف مقابل 9000 تا کبریت داره به هیچ وجه کمکی به نجات هیچ کدوم از شما نمی‌کنه. و در همون زمان در اثر مذاکراتی که به دنبال این روشنگری‌های دانشمندا اتفاق افتاد، سلاح‌های اتمیشون رو کم کردن. بعضیا این دوره رو بهش میگن صلح اتمی، بعضیا تمام دوره بعد از جنگ جهانی دوم بعد از دستیابی بشر به سلاح‌های اتمی رو میگن صلح اتمی. و معادل دیگه‌ش هم صلح بلنده، لانگ پیس. بیشتر کسایی که از اروپا هستن این رو لانگ پیس بهش میگن، به خاطر اینکه اروپا تقریبا تا پیش از جنگ جهانی دوم در تمام طول قرن 18 و 19 در جنگ‌های مداوم بود و میشه گفت که حتی به طور میانگین 3 تا 10 سال یک بار جنگ داشتن در اروپا. بنابراین این دوره بعد از 1945 رو بهش میگن صلح بلند. اما تا چه حد این داشتن سلاح اتمی برای دو طرف میتونه بازدارندگی ایجاد بکنه و چرا نمیتونیم مطمئن باشیم که از این سلاح در زمان حاضر استفاده نشه. دلایلی که میشه بر ضد این قضیه ارائه کرد، یکیش اینه که شرایط بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم با شرایط کنونی دنیا کاملا متفاوته. بعد از جنگ جهانی دوم یک خستگی و فرسودگی در همه جنبه ها تو همه کشورها وجود داشت. هم خستگی روانی، هم فرسایش کامل ادوات و نیروهای جنگی، نفرات، سربازان، هم منابع مالی و هم منابع سرزمینی. شرایط روحی و روانی کنونی دنیا کاملا با اون زمان متفاوته، یعنی آدم ها نه تنها از جنگیدن فرسوده نیستن، بلکه حتی میشه گفت متاسفانه یک نوع شور جنگی و یک نوع ناسیونالیسم بر ضد ملت های دیگه توی کشور مختلف دنیا دیده میشه. به هر کشوری برید احتمالا یه لیستی دارن از کشورهایی که باید فتح کنن، سرزمین هایی که باید بگیرن یا پس بگیرن و تصویه حسابایی که میخوان انجام بدن. در صورتی که درست بعد از جنگ جهانی دوم همه کشورها این احساس رو داشتن که این طرز تفکر بیهوده است و باعث ویرانی دو طرفه میشه، همون mutually assured destruction. اون خستگی و فرسودگی جنگی الان وجود نداره. دومی که دو تا ابرقدرتی که از جنگ جهانی دوم بر اومدن با وجود اختلافات خیلی زیادی که با هم داشتن، چه از نظر ژئوپلیتیک چه از نظر نظام اقتصادی و تمدنی، در یک چیز مشترک بودن و اونم این بود که هر دو با نازیسم و فاشیسم جنگیده بودن و به میزان مشابهی و مساوی خودشون رو سهیم در این پیروزی میدونستن و خیلی دلشون میخواست که با خوشرفتاری یا حالا هرچی که اسمشو بذاریم تظاهر به صلح یا صلح طلبی برتری اخلاقی خودشون رو ثابت بکنن. باز در زمان فعلی اون دوره به طور کامل فراموش شده و حتی نقش برابر به این دوتا در پیروزی بعد از جنگ جهانی دوم داده نشده. به عنوان مثال از چندین سال پیش در مراسم بزرگداشت جنگ جهانی دوم روسیه دعوت نشده یا به نوعی بایکوت شده و خلاصه اون مبارزه با نازیسم و فاشیسم دیگه بچه مشترک این دوتا ابرقدرت به حساب نمیاد و قدرتی هم که حالا سر برآورده و در اون زمان به عنوان یکی از پیروزهای مهم جنگ جهانی دوم تلقی نمی شده به نام چین، اونم باز هیچ سابقه اخلاقی در مبارزه با نازیسم و فاشیسم و اینا از نظر اجتماعی نداره و به نظر میاد که تمدنهای دریایی و خشکی در حال حاضر کاملا در نفرت و تضاد از هم به سر میبرن. علت دیگه‌ای که ریسک تقابل اتمی رو خیلی بالا میبره اینه که بعد از جنگ جهانی دوم وقتی که همه سلاح رو امتحان کردن، در نهایت سلاح اتمی رو هم امتحان کردن، همه از قدرت این سلاح جدید وحشت زده بودن، در حالی که تو شرایط فعلی انگار نوعی ملال، دلزدگی و همون احساسات حماسی باعث میشه که بعضی حتی بدشون نیاد که کشیده شدن ماجرا به این قسمت رو هم تماشا کنن. در دوره بعد از جنگ جهانی دوم و دوره جنگ سرد هر دو بلوک شرق و غرب یک نوع امید ایدئولوژیک داشتن، یک نوع سرافرازی ایدئولوژیک داشتن. کمونیستا فکر می‌کردن که دنیا رو نهایتاً به برابری و جامعه بی طبقه می‌رسونن و رشد علمی می‌رسونن و سرمایه‌داران از جنس خودشون. اینا اگر به رمان‌های علمی تخیلی اون دوره مراجعه بکنید می‌بینید که یک نوع شور و اشتیاق رفتن به فضا، صادر کردن تمدن بشر به کرات دیگه به صورت خیلی جدی وجود داره که اون چیزی که ما الان در رمان‌های علمی تخیلی و کتاب‌های آینده پژوهانه می‌بینیم فقط یه سایه کمرنگی از اونه. برعکس در دوره ما چیزی که بر ذهن همه سنگینی می‌کنه مسئله فاجعه اقلیمیه، آینده تاریک کره زمین، نابودی منابع و در بین کسانی که شواهد و مستندات علمی رو معیار قرار میدن این حس وجود داره که طبیعت کره زمین و تمدن بشری مبتلا به یک نوع سرطانه. بنابراین حتی این جست و گریخته مطرح میشه که زمستان اتمی ممکنه یک نوع شیمی درمانی باشه برای این سرطان، چیزی که حالا روش صلح‌آمیز رسیدن بهش میگن جیو انجینیرینگ، یعنی بیان و در جو زمین ترکیبات سولفات و ترکیبات ذرات معلق تزریق بکنن جوری که انعکاس اشعه خورشید بیشتر بشه و در واقع همون کاری که برف قطبین میکرد رو ما در لایه‌های بالای جو انجام بدیم و کره زمین رو سرد بکنیم. یک راه فاجعه بارش هم که احتمالاً به ذهن هر کسی که در این مسئله بوده رسیده اینه که یک جنگ اتمی اتفاق بیفته و حالا این امید تاریک و سیاه احتمالاً در ذهن بعضیا ممکنه شکل گرفته باشه که این جنگ اتمی در یک سرزمین دوردست شاید بتونه یک زمستان اتمی ایجاد کنه و کره زمین رو از این بحران فعلی نجات بده. چه از این جنبه بهش نگاه بکنیم و چه از این جنبه نگاه بکنیم که یه عده‌ای فکر کرده باشن پیش خودشون که نابودی در اثر بحران اقلیمی یه چیز بسیار پر درد و رنج، طولانی، کند و توأم با توحش خواهد بود و یه عده در شرایط روحی بد و خاص ممکنه که خودکشی رو به مرگ در اثر سرطان ترجیح بدن. دلیل دیگه‌ای که میتونه ریسک یه حادثه اتمی رو بالا ببره چیزی که حالا من بهش میگم چاقوی برخس، بر اساس یه داستان کوتاهی از خورخ لوئیس برخس، نویسنده آرژانتینی. برخس یه داستان کوتاهی داره که در اون یک چاقویی که در یک نسل پیش دوتا دشمن ازش استفاده کردن و همو زدن و کشته شدن، حالا به نسل بعدی رسیده، به فرزندانشون رسیده و در یک کشوی بایگانی شده و انگار که به یه دلیل مرموز روانشناختی این چاقو صاحبانش رو صدا میکنه و سرنوشت رو در دست میگیره و دوباره همون سناریو رو رقم میزنه و باعث چاقو کشی میشه. منظورم اینه که وسیله‌ای که ساخته شد سرنوشت روانشناختی آدم ها رو تغییر میده و استفاده نکردن ازش تا ابد تقریبا میشه گفت که ناممکن میشه. به مجرد اینکه یه تمدنی از عصر مفرق به عصر آهن پا میذاره و شمشیر و نیزش از جنس آهن میسازه، این به صورت یه واکنش زنجیره‌ای بقیه تمدن‌ها رو هم در همین مسیر قرار میده و همینجور بود باروت و همینجور استفاده از مین، استفاده از اژدر دریایی. تقریبا هیچ موردی در تاریخ نداریم که یه وسیله‌ای ساخته بشه فقط برای روز مبادا، به قول معروف جاستین کیس، و دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره و این وسیله نهایتاً به وسیله کسی در زمانی در شرایطی که پیچیدگی و آشوب حاکم میشه ممکنه که استفاده بشه. مورد بعدی اینه که متاسفانه تمدن‌های درگیر در شرایط فعلی دنیا یه نوعی نوستالژی و دلتنگی دارن برای پیروزی که در جنگ جهانی دوم به دست آوردن. اگر کتاب ابرقدرت اتفاقی Accidental Superpower از پیتر زیهان رو مطالعه بکنید، اون پیش زمینه های جغرافیایی که باعث شد آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ابرقدرت بشه رو به خوبی توضیح میده. در اون جنگ قاره اوراسیا به کلی نابود شد، در آتش جنگ سوخت و آمریکا که با دو اقیانوس از کانون جنگ جدا شده بود و بعدم بمب اتم رو به دست آورد، ابرقدرت شد. و مدام این مقایسه داره الان شنیده میشه که پوتین رو با هیتلر مقایسه میکنن و یه جوری امید و آرزو دارن که پوتین هم مثل هیتلر در یک زیرزمینی خودکشی بکنه و اون طرف مقابل هم برنده اخلاقی جنگ بشن هم برنده نظامی. فارغ از این که حق با چه کسیه، تقریبا میشه مطمئن بود که هیچ جنگی مثل جنگ قبلی نیست. این یه نقل قول اصلا از یک نویسنده آمریکایی به نام آنتونی سوافورد که میگه Every war is different. هر جنگی با جنگ قبلی فرق داره. جنگ ها مثل هم دیگه نیستن. و فرقش هم خیلی واضح و آشکاره. فرقش در موشکای قاره‌پیما، در موشکای هایپرسونیک و بمب اتمه. اقیانوسی که در جنگ جهانی دوم برای آمریکا امنیت ایجاد میکرد الان دیگه مرز خیلی قابل اتکایی نیست. ولی اون تاریخ، اون ذهنیت و شیرینی اون پیروزی که به قول پیتر زیهان تا حدود زیادی اتفاقی به دست اومده بود، انگار هنوز زیر دندون فاتحان جنگه و نمیذاره شرایط رو واقعی ببینن. و همه تنبیهایی هم که به عنوان تضمین صلح استفاده میکنن و دارن علیه روسیه استفاده میکنن، در واقع میتونه برعکس عمل کنه و تک تک انگیزه ها برای توقف جنگ رو از روسیه بگیره. مثل گربه‌ای که در کنج دیوار گیر افتاده و هیچ راه فراری نمیبینه. به همه این دلایل ما نمیتونیم زیاد روی اون صلح اتمی بعد از جنگ سرد و اثر بازدارنده اطمینان از نابودی دو جانبه حساب کنیم. برعکس باید اینجوری فکر بکنیم که یک پندمی اتفاق افتاده، یک طاعون اتفاق افتاده، آزادی عبور و مرور انسان و کالا مختل شده که این قدم دومه و منجر به چیزی میشه که به صورت سنتی تو تاریخ بهش میگفتن قحطی. پس تا اون رو داریم، قحطی رو داریم و الان داریم پا میذاریم به مرحله سوم. در مقابل همه اون مکانیزم هایی که ایجاد کرده بودیم، همه اونهایی که جنگ جهانی دوم به خاطر داشتن درگذشتن یا احتیاطاشون، فلسفه صلح‌آمیزشون و واقع‌بینیشون کنار گذاشته شده، الان به اون واقع‌بینی دیگه متاسفانه میگن بدبینی، و همه اینا در کنار اون سناریوی جنگ جهانی دوم که قاره اوراسیا نابود شد و از دل اون نابودی ابرقدرتی به نام آمریکا برآمد، باعث میشه که اروپا و روسیه رو به شدت به طرف همدیگه هل بدن و درگیر یه جنگ بکنن، با این امید که این جنگ در اوراسیا محدود بمونه و به قاره آمریکا سرایت نکنه. انگار که صلح اتمی در شرایط خاص و ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد و هیچ چیز زمانه ما شبیه شرایط بعد از جنگ جهانی دوم نیست. در واقع اگه بخوایم منصف باشیم، بیشتر شباهت داره به شرایط ماها و روزهای قبل از جنگ جهانی دوم. در واقع اون جنگ با بمب اتم تموم شد و ممکنه که این جنگ با بمب اتم تازه شروع بشه. در تمام طول جنگ سرد، کوتاه اومدن در لحظه آخر بود که از فاجعه جلوگیری کرد. حالا بعد ببینیم که این اراده و انگیزه در ناتو و در روسیه وجود داره یا نه. از اینکه شنیدید متشکرم.